أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون فما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك بآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. موسی کریم سلام الله علیه فرعون و درباریان او و مردم مصر را به اصول سگانه الهی دعوت کرد، توحید، نبوت و معاف. سحر بعد از مشاهده اعجاز موسی کریم سلام الله علیه و بررسی براهین او به این اصول سگانه ایمان آوردن، هم به رب العالمین ایمان آوردن، هم به رسالت و نبوت موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن، هم به معاد ایمان آوردن. اما به توحید ایمان آوردن، گفتن آمنا رب العالمین رب موسی و هارون. به معاد ایمان آوردن، گفتن انا الی ربنا منقلبون. چه اینکه در بخشای از سوره مبارکه شعرا هم هست که لا زیر انا الی ربنا منقلبون، انا نتمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. وقتی که میگن ما به طرف الله برمیگردیم، امیدواریم خدا لغزش های ما را ببخشد، این اقرار به معاد است. هم به رسالت و نبوت موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن، برای اینکه فرعون اینا تهدید کرد، گفت آمنتم لهو قبلا آذن لکن. این ایمان به موسی کریم یعنی ایمان به رسالت او، نه ایمان به موسی کریم، ایمان له موسی کریم یعنی تصدیق رسالت او. پس ساحران بعد از مشاهده اون معجزه و بررسی براهین موسی کریم سلام الله علیه و اساره رسالت او که اصول سگانه الهی بود، این توحید و نبوت و معاد، ایمان آوردن. منتها جریان ایمان به رسالت را در بخشای از سوره شعرا و طه و مانندون آمده است که فرعون به ساحران گفت آمنتم لهو، اونا گفتن آمنا به رب العالمین رب موسی و هارون. معلوم بشود که هم به توحید ایمان آوردن، هم به رسالت موسی کریم، هم به معاد که از کلمه لا زیر انا لا ربنا منقلبون، انا نتمع ان یغفر لنا ربنا استفاده میشه. مطلب بعدی آن است که چنین کاری نیازمند به صبر و بردباری است. گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، که این تنوین صبرا تنوین تفخیم و تعظیم است. یه وقت از انسان در مشکلات عادی صبر میکنه، یه وقت است در حادثه مهم مدت عمرش صبر میکنه، چون ان المعونه تنزل على قدر المعونه. در بعض تعبیرات دینی ما هم آمده است که خدا کمک را به اندازه هزینه میفرستد. ان المعونه تنزل على قدر المعونه، هر اندازه انسان نیاز داشته باشد کمک میآید، اما در صورتی که راه کمک گیری را آشنا باشد. صبر هم به اندازه بلا نازل می شود، چنین بلای دشواری صبر سنگین می طلبد. لذا عرض کردن افرغ قرینا صبرن، که این تنوینش تنوین تفخیم است. و اگر یک ظرف آبی از بالا بخوان خالی کنن که تقریبا همش بریزد، یا آب فراوانی بریزد، میگن افراغ. اینا هم افراغ تعبیر کردن. گاهی مثلا نظیر دعاهای بعض از روزهای ماه رمضان که میگیم صبرنی علی کائنات الاقدار، خدایا به ما صبر بده در حوادث تلخ روزگار بردبار باشی. گاهی میگیم افرغ علینا صبرا، یعنی اون ظرف صبر هر چی است در دل ما بریز. خب اینها را شاید فرعون اعدام کرده، اینا دو شهدای اولیه انقلاب موسی کریم هست. موسی کریم سلام الله علیه که قیام کرد و انقلاب کرد، اینا جز گروه اولی بودن که جز شهدای دین او محسوب شدن. ظاهرا اینها را اعدام کرده فرعون، اینا نموندن که تا در جریان سامری مثلا گوساله را بپرستن امثال زالی، اینها که نبودن. اینا ضمناً هم تهدید کردن، گفتن ما تنقم منا نان آمنا. اونگاه وقال الملأ من قوم فرعون اتهزر موسی و قومه یفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. بعد از این ترغیب عمومی که شما نباید مهلت بدید به این موسی و قومش که علیه دین و علیه سیاست‌های رایج مملکت تبلیغ کنن، فرعون تصمیم حادش گرفته و تهدیدم کرده. درباره حضرت موسی سلام الله علیه در سوره مبارکه قافر آیه 26 اینچنین آمده است: است که به قال فرعون زرونی اقتل موسا ولیطغ ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. درباره شخص موسا جداگانه تصمیم گرفت، گفت که من رو رها کنید، دیگه مزاحم من نباشید، من تصمیم گرفتم موسی کریم رو بکشم. ولید و ربه، این ولید و ربه هم تعبیر طنزآمیز یا استهزا آمیز مانند آن است. و دلیلش هم ذکر کرد، گفت که من میترسم این در مملکت آشوب بکند از یک سو، و اون دین رایج مردم را هم که بت پرستی است او را از بین ببرد از سوی دیگر. اگر در آیه محل بحث گفت سنقتل ابناهم، این نه برای آن است که درباره موسی کریم تصمیمی نگرفته، بلکه از این که گفت ما ابنای این جمعیت میکشیم، یعنی مردانشون رو میکشیم، زنها رو نگه میداریم، که خود موسی کریم هم داخل در ابناست. ابنا در مقابل نساء یعنی مردها در مقابل زنها، مردان میگوشیم زنها رو زنده نگه میداریم. و به این منظور نیست که موسی کریم رو رها کرده یا دسترسی به او نداشته یا نخواسته او را از پا در بیاره، برای اینکه در سوره غافر آیه 26 صریحا گفت که زرونی اقتل موسی ولیطغ ربه، و تمام این خطرات رو هم به موسی کریم اسناد داد که ضمیر را مفرد آورد، گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، همه کارها رو به موسی کریم اسناد داد، لذا گفت باید او را از پا در بیاره. این سنقت رو ابنا هم یعنی مردها رو میکشیم، زنها رو نگه میداریم. البته مردها هم نقش فرهنگیشون بیشتر بود، هم نقش نظامیشون. در اون روزگار نقش فرهنگی و نظامی زنها خیلی کم بود، نه برای آن است که نقش فرهنگی زن باید کم باشد، بلکه اونها کاری کردن که نقش فرهنگی زن کم بود، لذا گفتن ما مردها رو میکشیم و زنها رو نگه میداریم، هم برای خدمات هم برای مثلا منافع دیگر. و انا فوقهم قاهرون، هم نسبت مردها میتوانیم تصمیممون رو پیاده کنیم، هم نسبت به زنها میتوانیم ارادهمون رو اجرا کنیم. اگر درباره سحر فعلا بحث مبسوطی نشود، برای آن است که اصلش در جریان سوره مبارکه بقره تا حدود گذشت. اونجاست که یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین بهی من احد، تا حدودی در سوره مبارکه بقره درباره سحر و شعب سحر بحث شده. و اما اینکه بعضی از بزرگان اهل معرفت داعیه دارن، البته اونها هم خودشون این حرف رو گفتن و هم باید میگفتن، و این است که اونها که مدعیان کشف و شهودن، حرفشو این است که ما بشر عادی هستیم، شهود ما، کشف ما اشتباه پذیر است، باید به یک کشفی مراجعه کنیم که معصوم و مصون از اشتباه باشد. بیان ذالک این است که در علوم حصولی، اونجا که جای قیاس و استدلال و برهان است، مسائل و علوم نظری باید به بدیهی برگردد تا انسان در امان باشد و احساس ایمنی از خطا بکند. یک، در علوم شهودی حضوری کشف شهود باید به یک کشف بیان الرشد معصوم و مسئول از خطا مراجعه کند. دو، و اون کشف معصومین ائمه علیهم السلام است، انبیاء الهی است. کشف انبیاء و ائمه معصوم به منزله مبادی تصدیقی و بدیهی برای کشف دیگران است. همونطوری که در علوم استدلالی مبادی تصدیقی بدیهی سرمایه کسب علوم نظری است، در علوم شهودی و حضوری هم کشف معصومین سرمایه کشف غیر معصوم است. این مبنای کار است، خودشون هم تصریح کردن به این کار، لذا گاه اشتباه میکنن، اشتباهات اینا مردود به خود اوناست. اینا حرفاشون سه قسم است، یه قسم خیلی عمیق و خوب و مقبول و معقول، یه قسم اشتباهاتی است بحث بزار اشکال دارد که با مراجعه به اصطلاحات اونا قابل حل است، یه قسم اشکالاتی دارد که حرفای باطلی است مردود به خود اوناست. این چه نیست که حالا غیر معصوم اگر حرفی زده چون حالا انسان بزرگواری است قبول بکند، نه، ولی اگر کسی به اصطلاحات اونها آشنا باشد، یه وقتی یه کسی نقدی بر اینها داشت، حالا نمیدونم سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله بود یا مرحوم علامه طباطبایی، ایشون فرمودن به اینکه حالا این آیون که اشکال دارن بر فتوحات، این مقدمه فتوحات رو فقط زحمت بکشن فهرست کنن، همین ببینیم میتونن بلدن اصطلاحاتشون رو، حرفاشون رو میفهمن، این مقدمه فتوحات رو اینا فهرست بکنن فقط. هر کتابی اصطلاحی دارد، حدی دارد، حل دارد. اون کتابا نظیر کتابا رایج نیست که مثلا آدم به زحمت با دیه استاد دو استاد بتونه به اصطلاحات اینا پیش بره. البته اشتباهات هم دارن، مضروب بر جدار است، با خود اونا برمیگرده، ولی این چه نیست که هر حرفی که اینا گفتن قابل توجیه نباشد، حرفای قابل توجیه هم دارن، اشتباهات هم دارن. مطلب بعدی آن است که در جریان قوم موسی کلیم، با اینکه موسی سلام الله علیه از در امکانات عادی او و همراهانشون محروم بودن، سرانجام پیروز شدن روی همون ربنا افرغ علینا صبرا، در این جنگ نابرابر که فرعون همه چی داشت و موسی کریم سلام الله علیه با همراهانشون فاقد لوازم اولیه هم بودن، پیروزی از آن اینها بود، برای اینکه اینها گذشته از اینکه معارف الهی با اینها بود صبر و بردباری نمیشتر. یه حرف خوبی رو صاحب المنار نقل میکنه، میگه تو این جنگ جهانی اول و دوم وقتی که بررسی کردن دیدن که اون ارتشی از همه ارتشهای دیگر مقاوم تر است که موحد تر باشد. ارتش موحد است که مقاوم است، تا آخرین لحظه در راه خدا از میهن خودش دفاع میکنه. این حرفی است که المنار از زبان مورخان و تحلیلگران جنگ جهانی اول و دوم نقل می‌کند، گرچه حرب عالمی را نام نمی‌برد، میگه که فی الحروب الاخیره که منظور جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم بود. اینا که بررسی کردن ببینن کدام ارتش پایدارتر است، دیدن اون ارتشی که به خدا معتقد است، حالا یا مسیحی است یا کلیمی یا مسلمان، به خدا معتقد است که این ارتشی از ارتش لائیک لا مذهب مقاومتر، صبورتر، بردبارتر است. بالاخره او اجر خود را عند الله میبینه. این چنین نیست که بگوید به من چه، این تا آخری لحظه مقاومت. لذا ایشون نقل میکند محصول اون ارزیابی و تحلیل و مقایسه این شد که رهبران نظامی آلمان با اینکه همه امکانات را داشتن سعی کردن که دین از ارتش آلمان فاصله نگیره و ارتش آلمان یه ارتش موحد باشه، و گفتن ما در جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم آزمودی ارتشی که به خدا معتقد است به وطن خیانت نمی کنه و تا آخرین لحظه مقاومت میکنه. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فقلبو هنالک و انقلبو ساقرین، فرعون و قوم فرعون شکست خوردن، غالب را ذکر نکرد، نفرمود موسی غالب شد، مجهول ذکر کرد، برای این که در این جنگ نابرابر وقتی گفتن که اونا شکست خوردن معلومه کی پیروزه دیگه. اما در المنار دارد به اینکه غلبه را به موسی اسناد نداد، برای اینکه پیروزی که به کسب و صنع موسی نبود، لم یکن به کسبهی ولا صنعه، لذا این پیروزی را به موسی اسناد نداد. این یه تیرگی شعور همون وهابیت است که بالاخره خودش رو عرض شنگاه نشون میده. وقتی که موسی کلیم شده عبد صالح خدا، در این جریان وقتی گفتن فرعون شکست خورد یعنی موسی پیروز شد. فرعون که در برابر الله نمی جنگید که، فرعون در برابر موسی می جنگید. فرعون در برابر موسی می جنگید. وقتی گفتن فرعون شکست خورد یعنی موسی پیروز شد. موسی بله خودش کسبی نداشت، صنعی نداشت، ولی مظهر قدرت اله بود، معجزه داشت، عنایت داشت، کرامت داشت. به دلیل اینکه در بخش‌های دیگر ذات اقدس اله و موسی کریم فرمود لا تخف انک انت الاعلا، همون اعلایی که وصف ممتاز الهی است، ما میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده یا سمع الله لمن حمده، یکی را عظیم میگیم، یکی را اعلا میگیم، اعظم میگیم، سبحان ربی الاعلا، همون اعلا را ذات اقدس اله تجلی داد در موسی کریم، خب انک انت الاعلا. در همون صحنه اول که او اعلا بود، خب اینا شدن اسفل. بنابراین این چنین نیست که غلبه رو اگر مجهول آوردن برای اینکه فعالش الله هست، فعالش موسی نیست، نه فعالش هم موسی است، منتها موسی مظهر قدرت خدا است. و ذات اقدس اله هم دستور مبارک مجدد فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی، من اون فرستاده هایم غالبیم. بنابراین گرچه موسی کریم به کسب خود نداشت، به سن خود نداشت، اینا هرچی دارن مظهر قدرت الهی دارن، اما یه مقدار اینا باید مسئله توسل را، شفاعت را، ولایت را، اینا رو پررنگتر ببینه که بالاخره اینا خلیفه خدا، خلیفه خدا به اذن خدا خیلی کار میکنه. این چنین است. مطلب بعدی آن است که در سوره طه شعرا به این صورت آمده است که با فا ذکر شد فالقی از سحرتو ساجدی، اما اینجا با واو ذکر شد در سوره اعراف که محل بحث است. در سوره اعراف که محل بحث است عمود فیضای تلقف و یفقون فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین و القی از سحرتو ساجدین، لکن در سوره مبارکه شعرا و همچنین طه با فا ذکر شده است. در سوره طه آیه 70 این است که فالقی از سحرتو ساجدین با فا ذکر شده است. مشاء مشابه این در آیه 45 سوره مبارکه شعرا هم به این صورت است که فالقا موسی عصاه فی اذا تلقف ما یفکون فالقی السحرة ساجدین. در اونجا که با فا ذکر شده است، یعنی در حقیقت این متفرع بود بر پیروزی اعجاز بر سحر، چون متفرع بود لذا با فا ذکر. در محل بحثی از سوره مبارکه اعراف اینجا هم با فا ذکر شده است، منتها فا را رو کلمه وقع الحق آوردن، فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فقلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین. از این به بعد دیگه نباید فا ذکر بکند، فمد به القی السحر ساجدین. چرا؟ در سوره طه و در سوره شعرا اونجا این وسط را ذکر نکرد، نفرمود که تلقف ما یعفکون فوقع الحق، بعد چی شد را ذکر نکرد اصلا، همون فالقی از سهرت و ساجدین. اونجا ندارد فبقه الحق و بطل ما کانو یعملون، اونجا دارد فالقی از سهرت و ساجدین، یعنی متفرع بر پیروزی معجزه بر سهر همین سجده سهر است. ولی اینجا فرمود بعد از اینکه موسی کریم عصا را القا کرد، نتیجهش این شد که فبقه الحق با فای تفریع نتیجه فبقه الحق و بطل ما کانو یعملون فقلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین. از این به بعد اگر میفرمود فالقی السحره، این فا مزاحم بود، برای اینکه نشون میداد که این سجود سحره متفرع است بر انقلاب ساغرین و مانند آن، در حالی که چه نیست، سجود سحره متفرع است بر پیروزی اعجاز بر سحر. اگر فرموده بود فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون فقلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین فالقیه، این فالقیه متفرع بر انقلاب صاغرین بود، در حالی که این الغا متفرع بر پیروزی اعجاز بر سحر است. چنگی در سوره مبارکه یونس اونجا هم بازگو شد، آیه 81 سوره یونس این است که فلما القوا قال موسی ما جئتم به سحر ان الله سیبطله، که این هم نشون میداد که اون چه که موسی کریم کرد ابطال سحر بود، نه بل ایدن عصا و موسی. و در جریان اون روایت هم چون قبلا چند بار الان در طی این سالها اون قصه مطرح می شود، دیگر ما به صورت مبسوط از اون حدیث سخنی به میان نیاوردیم. اون حدیث طوری نیست که حالا سندن صحیح و دلالتن تام باشد بتواند در برابر ظاهر آیه قرآن مقاومت بکند. اونم البته یه راهی دارد برای خودش، فی نفس قابل قبول هست، این چه نیست که محال باشه، لذا در اون زمینه جداگانه بحث نشد. مطلب بعدی این که گفته می شود عقل سراج است نه صراط، به بارها هم گفته شد برای این است که عقل نسبت به تشخیص صراط که اصل صراطی هست و اصل نبوتی هست، خودش هم سراج است هم صراط، یعنی عقل ما را می رساند به این که پیغمبر می خواهیم، دین می خواهیم، برای این که خودش راه است، یه راه روشنی است، هم سراج است هم صراط، ما را می رساند به این که شما مسافری، یک، ابدیتی در پیش دارید، دو، با همه اشیا و اشخاص در ارتباطی، سه، بسیاری از اسرار عالم بر شما پیچیده است، چهار، یه مسافر بدون راهنما راه را گم می کند، ممکن است مقصد برسد، پنج و مانند دو. پس پیغمبر لازم است، دین لازم است. تا اونجا که نمی فهمد نسبت به اونجا عقل سراج است، میگه یه پیغمبری داره میاد و باید آمده باشه، نشانه پیغمبر با نشون میده، میگه ها این پیغمبره، معجزه دارد، معجزه با سر فرق میکنه، صادق است، معصوم است، این برق عقل ما راهنمایی میکند به اینکه ها این قرآن سراط است. ما اعجاز قرآن را با عقل میفهمیم دیگه، میگیم ادی رفتن مثل این بیارن نتوانستن، بررسی میکنیم میگیم هیچ کتابی معادل این نیست. اونجا که خودش میفهمد هم سراج است هم صراط، یعنی راه روشنی است، لذا تو اصول حجیتی ثابت میشود به عنوان حجت و کاشف اراده الهی. در فقه در بسیاری از موارد میگن به تدل علیه الادله الاربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، و عقل استدلال میکنه در بخشای عمیق اصول از اجتماع امر و نهی، اثبات ترتب، فرق تنجید و تعلیق، رجوع قید به ماده و هیئت و امثال ذلک، که بحثای عمیق اصولی است، میدوندار همه معارف عقل است. اونجا که نه آیه داریم نه روایتی، شک در مقتضی حجت است یا نه، شک در مانع حجت است یا نه، اقسام استصحاب چند تاست، همه اینها را عقل میبیند و فتوا میدهد و تشریح میکند. منتها گاهی عقل محض است، گاهی عقل در مدار نقل است، گاهی استدلالات توریسی مقدمه نقلی است، مقدمه عقلی، گاهی هم عقل فقط میفهمد، مبدئی ندارد. اونجایی که میفهمد سراج محض است، میشه مصباح شریعه. اونجایی که هم میفهمد هم طرح اراحه میکند، هم مفتاح شریعه است، هم میزان و شریعه است، هم مصباح و شریعه است و ماننده. اما اینکه در بعضی از نصوص آمده است که ان دین الله لا یصاب بالعقول، چون خود عقل قبلا هم اشاره شد که با همون مبادی که خدا را ثابت میکند، توحیدش ثابت میکند، اوصافش ثابت میکند، عینیت صفات را با ذات ثابت میکند، اون مسائل عمیق معرفتی را ثابت میکند، یک ضرورت وحی و نبوت و رسالت را ثابت میکند، لزوم اعجاز را ثابت میکند، فرق معجزه با علوم غریبه را ثابت میکند. دو، با چنین سرمایه های عقل اگر یه جا فتوا داد حجت است. همین عقل میگوید به اینکه مظنه حجت نیست، تمثیل حجت نیست مگر اینکه به قیاس برگردد، استقراء ناقص حجت نیست مگر استقراء تام باشد به قیاس برگردد. بنابراین اون که دارد دین خدا لا یساوی العقول، اون درباره قیاس است. قیاس فقهی همون تمثیل منطقی است که خود عقل میگوید حجت نیست. تمثیل منطقی را در اصول و در فقه میگن قیاس. قیاس مصطلح در فقه و اصول همون تمثیل منطقی است. تمثیل منطقی مادامی که با صبر و تقسیم اون جامعه به دست نیاید حجت نیست. وقتی هم که به جامعه رسیدیم تمثیل برمیگردد میشه قیاس. قیاس که شدن قیاس منطقی که برهان است، مبادی و شرایط مواد را دارن، شرط صور را دارن، حجت است. ظاهرا بحث به این قسمت از سوره مبارکه اعراف میرسد که سنقتل ابناءهم ونستحی نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، به اول آیه 128 که قال موسی لقومه استعینوا بالله میرسد که انشاءالله بعد از ماه مکشم از آن. تبلیغ الهی را تو این ماه فراموش نکنید. هر جا تشریف دارید انشاءالله هر شتون با قرآن و اثرت بیشتر باشد. همین بحث‌ها قرآنی را تدریس کنید و اگر اهل تحقیق در یکی از مؤسسات کار تحقیقیتون رو به مرکز تبلیغ ببرید، در همون موضوع که تحقیق میکنید برای دبیران و دانشگاهیان و دانشجویان تدریس بکنید، عالمانه منطور روان حرف بزنید. شما سخنان امام رضوان الله علیه که بررسی میکنید، ببینید یه صفحه سخنرانی امام یا حالا تو صحیفه نور یا غیر نور بررسی بکنید، ببینید که غالب اینا ترجمه آیات به ترجمه احادیث، حرفی است که همه میفهمند، پشتوانه علمی هم داره. اون اصطلاحات و مسائل عمیق رو یا اصلا ترک کنید یا بذارید برای فضای علمی، با مردم طرز حرف بزنید که بفهمند. کسی پای منبرتون خواب رفت، بدانید که شما خطیب دینی و الهی نیستید. اون سخنرانی که هرش خواب آور است اون مبلغ نیست. باید مردم رو ما بیدار کنیم، ما بکوشیم که خودمون رو نبینیم، فقط این حرفا رو ببینیم، این روایات رو ببینیم. شما مثلا جلد اول اصول کافی را برای خواص در جلسات خصوصی تدریس کنید، جلد دوم اصول کافی را که اخلاقیات است برای مردم. الان ایران ما همین جلد دوم اصول کافی اگر عمل بشه ایران بشه بهشت. ما مشکل کمبود نداریم، هست در توزیع اشکال برای احتکار هست، گران فروشی هست، تعدی هست، پرخوری هست، مصرف زیاد است. همین چیز اولیه، اگر مردم ما به همین این دستورات جلد دوم اصول کافی عمل بکنن، بعد کسی نگن گران فروشی نکنن، جفاه طلب نباشن، تجمل طلب نباشن، ایران بهشت. جلد اولش که معارف عمیق دارد او به درد حوزه دانشگاه میخورد. مشکل جامعه ما این نیست که جلد اول اصول کافی رو نمیفهمه، مشکل جامعه ما اینه که این حلال و حرام رعایت نمیکنه، نوبت رعایت نمیکنه. با اینکه تو منزل دارن باز ذخیره میکنن، نفت دارن ولی با تو صفه نفت با میستن، مرغ دارن باز تو صفه مرغ میستن. مشکل ما اینه، مشکل ما اون مسائل عمیق که نیست، که اون مال حوزه است و دانشگاه است و مال سمینارها و کنگره‌ها. لذا اگر در مرکز تحقیق داره تحقیق میکنه که اونم باسه کار خوبی است، اون معارف تحقیقتون رو به همراه میبرید ان شاء الله، هم تحقیقتون میکنید هم جزوه‌تون مینویسید. حشر با عوام نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی بگی، بشنوی، بخندی، بخندانید، این اتلاف عمر. اما تبلیغ عوام به هدایت عوام این نوره، این کار خوبی است. یه مطالعه میکنید که من چی میخوام بگم، یه مطالعه میکنید چیور میخوام بگم. اگر پای منبرتون دو تا عالم اومدن، دو تا معما اومدن، خودتون رو نگیرید، اونا رو هم عوام حساب بکنید. چون شما دارید به مردم حرف میزنید، نمیخواد خودتون نشون بدید. که اگر یه مطلب علمی گیرتون اومد فوراً یادداشت بکنید که در روی منبر بگید، این راه تبلیغ نیست. تبلیغ اینه که آدم حرفای عالمانه و محققانه تهیه کنه، یک این رو به صورت نرم بیان بکنه، دو که مردم بفهمن و عمل بکنه. اون وقت اصطلاحاتش میذاره کنار، چون این نفس هم بالاخره از انسان چیز میخواد برای ارضای نفس نه برای رضای خدا. اون اصطلاحات هم جا داره در جلسات دانشجویی، در جلسات خصوصی. 4 نفر آدم ممکنه در هر شهری پیدا کنه برایشون تدریس بکنه. این هست. الان هم جامعه دانشگاهی منتظرن، هم دبیرها منتظرن که ماه مکرم از آن شما این تشریف به جلسات علمی خصوصی هم برای اینا داشته باشید. اما مردم را دریابید. مردم اگر مستدیم بودن انقلاب محفوظه، اسلام محفوظه. هیچ عاملی نمیتواند مردم موحد مسلمان رو از اون فطرت الهی باز بدارد، زیرا والله من برای محیط است. از یک سو مردم قلبشون فقط به دست دل آفرین است و بس.
و رعایت حق مردم طوری است که اگه ما رهبری مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داشته باشیم تا مردم در صحنه نباشن ما مشکل داریم، چون که امیرالمؤمنین مردم نبودن و مشکل داشت. خب وجود مبارک خلیل حق کم آدمی نبود، تبرع او دست گرفت، بت شکن او بود، در میدان مسابقه و مبارزات نفسانی او بود که تله للجبین شد، همه کارا رو او کرد. اما یک چنین عنصر جهانی و عالمی برای اینکه فرزندان او که انبیای ابراهیمی هستند بتوانند این هدف را، این دین را حفظ بکنند، ارشد خدایا فجعل افئده من الناس تهوی الیه، برو بچه های منم هستن باشن. این طور نیست که تا مردم نباشن انسان بتواند دین را در جامعه حفظ بکنند. مردم هم تابع ولایت دینن، مسئله ولایت فقیه، مسئله ولایت امام، مسئله ولایت پیغمبر، اینها تابع ولایت دل. تا مردم نپذیرند ولایت هیچ بری قبول نمی کنند. مردم تابع ولایت دلن. یک خلیل خدا عرض کرد خدایا فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، دو مردم که تحت ولایت احدی نیستن، تحت ولایت قلبشونه، قلب اینها رو به بچهای من متوجه کن. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، اگر مسئله ولایت دل حل شد، ولایت فقیه هم حل میشود، ولایت نظام هم حل میشود، ولایت امام هم حل میشود. اما اگر خدا اینا کرده مردم قلبشون نباشه به طرف نظام، نظامی نمیمونه. حالا حسین ابن علی و انبیا و اولیا اینا ارزش خون اینا بیش از ارزش خون این چند هزار شهیدی که ما داده میگیم. یقتلون النبیین بغیره، یقتلون الانبیاء بغیره، به قتل همون انبیاء بغیره. این همه آیات در انبیایی رو کشتن. یحیی شهید کم آدمی نبود، صرف شهید دادن برو آدم پیغمبر رو شهید بده، امام رو شهید بده، تا مردم رو توجیه نکنه، یک در جان مردم حضور و نفوذ نداشته باشه، دو انقلاب به ثمر نمیرسه. این همه انبیا رو کشتن دیگه، کم نبودن. خب حالا چند روزی در کوفه قیامکی شد، ولی بالاخره خون حسین ابن علی سالیان متمادی بابان شده بود. مگر احدی همتای حسین ابن علی؟ پس غرض اینه که اگر کسی بگه ما این همه شهید دادیم خون شهدا هدر نمی، نه خون شهدا کاملا هدر میره. بنی عباس علیهم اللعنه گفت یا جور بنی مروان دام ولنا کان عدل بنی عباس فنار، ای کاش همون بنی امیه و بنی مروان ظالم بودن و عدل اموی تو آتش با، ولی اینکه این عباسی ها بدتر از اونا بودن. امام باقر و صادق و کاظم و رضا و تقی و نقی و عسکری همین ها مسموم از اون شهر دیگه، بنی عباس ظلمشون کمتر از اموی نبود که بیشتر هم بود. یا جور بنی مروان دام لنا و کان عدل بن العباس فی الناری، پس میشه آدم عزیزترین شهید را بده بعد خونش هم پامال بشه و بزرگترین رهبرم داشته باشه به انقلابش به ثمر نرسه. اینم دیدی تنها راه همین است که خلیل خدا عرض کرد فجعل افئده من الناس تهوی الیه، دل ما با خدا باشد، با مردم به عنوان امانت‌های الهی رفتار بکنیم، همونطوری که قبلا در همین جریان هست موسی کریم آمدن عد الی عباد الله، مردم امانت خدا، دل‌های مردم امانت خداست، خودمون از مردم جدا ندونیم، از مردم فاصله نگیریم، خدمت کردن به مردم عمادت است. هم ممکنه حالا بر فرض کسی ماه رمضان اینجا باشه یه مقاله علمی هم بنویسه، اما اون رسالت انجام نده، اون که شب اول قبر جواب میده این نیست که بگم ماه رمضان بودم یه مقاله علمی نوشتم، اون به درد این هم نویسنده میخوره. وقتی که جامعه محتاج است لینذرو، همین است. آدم ممکنه مقاله برای اونجا به جای 50 صفحه 20 صفحه 10 صفحه بنویسه، بقیه رو به تکمیل بکنه. اصل آن است که این مراکز مذهب را، این مسجدها را به عنوان یک امام المسلمین، انسان بینه و بین الله اشهد حیازی مکر، بره و هدایت بکنه مردم رو. با همون وضع انقلاب به ثمر رسید. حالا چرا ما این سنت الهی رو از دست بدیم؟ فجعل افئده من الناس تهوی الیهم بشه، دعایی به نظام هست، دعایی به مسئولین هست، دعایی به دولت هست، دعایی به ملت هست، دعایی به رهبر هست، طوری باشید انشاءالله که جعلنا له نورا یمشی باشد، نورانی باشید، به نور بروید، با نور بروید، با نور برگردید، که انشاءالله وجود مبارک ولی است دعای خیرش بدرقه همیشه باشه انشاءالله. والحمدلله.